أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بنا بود یه چند جمله در توضیح مناجات مسجد کوفه امیرالمؤمنین بحثی رو تقدیم کنیم. مقدمتاً اشاره کردیم که خدای متعال اله عالم هست و شاید این نام مبارک الهی اسم الله ناظر به این مقام هست که خدای متعال الله هست، یعنی صاحب مقام الوهیت اله ماست. و اشاره کردیم اله اون ذات مقدسی است که صاحب همه کمالات و اسماء حسنا است. همه اسماء حسنا علم و قدرت و حکمت و همه اینها از فروع و شؤون اسم مبارک و اسم اعظم الله هستند. الله یعنی خالق، رازق، رحیم، رحمان، کریم، علیم، خبیر، بصیر، سمیع. لذا وقتی انسان گرسنه است میگه یا الله، در واقع این معناش یا رزاقه یا رازقه. وقتی در خوف باز معنای خاص خودشو داره، خسته است معنای خاص خودشو داره، از جهل رنج میبره معنای خودش رو داره. الله یعنی اون حقیقتی که همه این حقایق رو داره، علیم و خبیر و بصیر و سمیع. این نکته اول بود که در قرآن ملاحظه فرمودید صفاتی رو برای خدای متعال ذکر میکنه. الله یعنی اون حقیقتی که همه این صفات رو داراست. نکته دومی که اشاره کردیم این بود که اگر خدای متعال اله ماست، خالق ماست، رازق ماست، نگه دارنده ماست، قیوم ماست، رحمان نسبت به ماست، رحیم نسبت به ماست، نسبت این ذات با ما چیست؟ آیا ما هم هستیم؟ ما یکی هستیم؟ او هم یکی؟ منتها او نگه دارنده ماست، او رازق ماست؟ یا اینکه اینجوری نیست، نسبت خدای متعال به ما نسبت فقر و غناست، ما فقیریم و او غنی، اگر او به ما بدهد داریم، اگر ندهد نداریم. اگر ما علم داریم، علم ما از فروع علم اوست، او به ما علم بده داریم. اگر زنده ایم او به ما حیات بده، حیات داریم، ندهد نداریم. اگر ما عالمیم علمش همینطوره، قادریم همینطور هست. هر چیزی که در ما هست که ما گاهی تعبیر میکنیم به کمالاتی که در ما هست، اینا تعابیر لطیفی نیست. در هر صورت هر چه در ما هست، اون طرف سرچشمه است، این طرف فقره، اون طرف غناست، این طرف فقره. ما فقیر به علم او، به قدرت او، به حکمت او، به قیومیت او، به حیات او و به عزت او هستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. فقراء الی الله یعنی فقراء الی الخالق، رازق، رب، رحیم. به ربوبیت او فقیریم، به خالقیت او فقیریم، به علم او فقیریم، به قدرت او فقیریم. پس بنابراین نسبت ما با خدای متعال نسبت فقر و غناست. این هم نکته دومی بود که اشاره کردیم. نکته سوم این هست که درک این مطلب چجوری واقع میشه؟ انسان چجوری میفهمه که او غنیست و ما فقیر؟ او عالمه و ما جاهل؟ او قیوم ماست، او خالق ماست؟ این نسبت چجوری فهم میشه؟ عرض کردیم همه دستورات برای اینه که انسان همین رو بفهمه، به توحید برسه. دستور عمل به همه دین به انسان کمک میکنه که این نکته رو متوجه بشه. ولی یک معناییست که اگر انسان بتونه اون معنا رو در خودش تحصیل کنه، یک قدم به درک این حقیقت نزدیک میشه و اون این است که در نیازهای خودش به استقرار برسه. مکرر این رو عرض کردیم که انسان فقرش، وابستگیهاش، نیازهاش طریق ارتباط او با خدای متعاله. اگر غنی می بود ارتباطی با خدا نداشت، موجود غنی که وابسته نیست. راه ارتباط ما فقرمونه، فقرهای بی‌نهایتی که در ما هست و عنایتهای بی‌منتهایی که از اون طرف به ما میشه. این دو راه رسیدن به خدای متعال و معرفته. بنابراین اگر انسان فقرهای خود رو که بسیار هم زیادن بشناسه، راه رسیدن به خدای متعال در یک قدم هموار شده. ما موجودی هستیم که هم ظاهرن و هم باطنن فقیریم. فقرهامون هم عرض کردم مثل نعمتهای خداست که و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. فقرهای ما هم همینطوره، قابل احسانیست که ما چقدر به خدای متعال فقیریم. به اندازهی که خدای متعال به ما نعمت میده و همون اندازه ما هم فقیریم. و همینطوره که نعمتهای خدا قابل شمارش نیست، فقرهای ما هم قابل شمارش نیست. منتها دو نکته را باید مورد توجه قرار بدیم. یکی این که فقرها رو ازش غفلت نکنیم. ما گرسنه میشیم، تشنه میشیم، خسته میشیم. وقتی تشنه میشیم بفهمیم که ما گرفتاریم دیگه، ما موجودی هستیم که تشنه میشیم. اگر آب به همون نرسه هلاک میشیم. ما موجودی هستیم که اگر خسته که میشیم به راحتی نرسیم زمین گیریم. گرسنه میشیم به همون غذا نرسه زمین گیریم. هوا به ما نرسه زمین گیریم. و بقیه نیازهامون هم همین جوره. نیازهای خودمون رو درک کنیم. یک، بفهمیم فقیریم. دوم این که در این فقر به اضطرار برسیم. فرق است بین این که انسان بفهمه گرسنه میشه یا به اضطرار برسه. به اضطرار رسیدن مثل اون کسی است که گرسنه شده، از گرسنگی در حال هلاک هست، هیچ غذایی گیرش نمیاد، از همه هم مایوس دیگه، هیچ راهی نداره. انسان تا فقر خودش رو نفهمه به خدای متعال رو نمیاره. اگر فقر خودش رو فهمید، دو تا مانع باز وجود داره. گاهی به خودش تکیه میکنه، به علم خودش، به قدرت خودش، به توانایی خودش، و دنبال این است که خودش یه جوری کار خودش رو حل بکنه. سلام علیکم و رحمت. این انسان هم باز معجب میشه، به خودش تکیه میکنه، فقرهاش او رو ارجاع به خودش میدن. درست گرسنه نمیشه ولی میگه من میتونم برای خودم غذا تهیه کنم. خسته میشه میگه یه جوری از خودم رفع خستگی میکنم. قصه دار میشه یه جوری میخواد برنامه ریزی کنه قصه های خودش رو رفع بکنه. این آدم تا خودش رو میبینه در حل مشکلات خودش، این انسان معجبه، تکیه به خودش میکنه، خدا رو پیدا نمیکنه. اگر از خودش مایوس شد، یعنی متوجه شد که خودش کاری ازش ساخته نیست، قدم دوم اینه که از اسباب هم قطع بشه. آدمی که وقتی تشنه میشه نگاهش به آبه، این آدم هیچ وقت در تشنگیش خدا رو پیدا نمیکنه. این آدم با آب خوردنش مشرک میشه، یعنی بیشتر از قبل حجاب پیدا میکنه. آدمی که وقتی خسته میشه نگاهش به بسترش هست، این آدم هیچ وقت تو خستگی خودش خدای متعال پیدا نمیکنه. این آدمی که نیاز به نور داره، چشمش به خورشیده، هیچ وقت تو این نیاز خدا رو پیدا نمیکنه. نیاز داره به یک فضای آرام و امن، احساس میکنه زمین یک گهواره امنیه برای خودش، این آدم هیچ وقت تو این نیازش خدا رو پیدا نمیکنه. اگر انسان به جایی رسید که نیاز خود رو فهمید نیاز داره، بعد بهش بدن، از یه جایی باید تأمین بشه، و بعدم از خودش منقطع شد، از اسباب هم منقطع شد، این نیاز انسان رو به خدای متعال میرسونه. به تعبیر دیگه خدای متعال با او هست، با ما هست، و هو معکم اینما کنتم. ما هستیم که خدا رو نمیبینیم، در همه نیازهای ما او هست. اگر ما فقیریم او غنیست، غنای اوست که ما رو پر کرده. اگر غنای او با ما نباشد ما نیستیم. بنابراین او به ما از ما نزدیکتره، او هست که ما هستیم. چرا ما این رو درک نمی کنیم؟ غفلت از فقر خودمون داریم، یا در فقر خودمون تکیه به خودمون می کنیم، یا در فقر خودمون تکیه به اسباب می کنیم. اگر انسان در فقرهای خودش نگاهش به اسباب بود، به همون اندازه مشرک میشه، و به همین اندازه‌ای که مشرک میشه از خدای متعال فاصله میگیره، سقوط میکنه، هبوط میکنه. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتختفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. خیلی تعبیر تندی است. میفهمد کسی که به خدا شرک میورزه مثل کسی است که سقوط میکنه در وسط هوا، بعدم فتختفه الطیر، طعمه شیطان میشه. این رو بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی تشبیه گرفتن، گفتن چطور یک، عرض کنم، حیوانی که سقوط کنه پرنده، این طعمه این پرنده های شکارچی میشه. قرآن هم تشبیه کرده، انسانی که مشرک میشه اول سقوط میکنه، بعدم طعمه شیطان میشه. ولی این یک واقعیتی است. ما خیال میکنیم مثلا وقتی رو زمین ایستادیم، به سفتی زمین تکیه میکنیم، در واقع زمین ما رو نگه میداره. اینجوری نیست. به اندازه که به این اسباب تکیه میکنیم، چون این اسباب قدرت نگهداری ما رو ندارن، به همون اندازه دائما در حال هبوط و سقوط هستیم. انسان وقتی تثبیت میشه، سقوط نمیکنه، هبوط نمیکنه، که متکی به خدای متعال بشه، اون نگهدارنده آدمه. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. و الا اگر انسان تکیه کرد به این اسبابی که خودش رو هم نمیتونه نگه بداره، این در واقع داره سقوط میکنه. دیدید؟ مثل اینکه آدم یه دستگیره ای رو بگیره که خود اون دستگیره معلق وسط هواست، خب وقتی او رو گرفتی با او سقوط میکنی، خیال میکنه دستگیره محکمه، وقتی که افتاد تای دره اون وقت میفهمه که این دستگیره کاری ازش نمیامد. گاهی انسان موقعی که داره سقوط میکنه انقدر غافله که سقوط خودش رو هم نمیبینه، خودشو به این دستگیره وصل کرده، خودش با دستگیره هر دو دارن سقوط میکنن، وقتی تای در زمین خورد میفهمه سقوط کرده. انسانی که مشرکه همه عمرش در حال سقوطه، وقتی افتاد تای جهنم میفهمه سقوط کرده، چشمشو باز میکنه میبینه سقوط کرده، دیگه کاری هم نمیشه بکنی. اگر انسان تکیه کنه به اسبابی که واقعا نگهدارنده او نیستن، میخواد با اینا قائم باشه، طبیعیست با اونا سقوط میکنه دیگه. بنابراین اگر انسان بتونه نیازهای خودش رو بفهمه، یک تکیه به خودش نکنه در حل نیازهاش، بدون اون امکاناتی که داره به اونا تکیه میکنه، اون امکانات هم مثل خودش هستن، به علم خودش تکیه میکنه، به قدرت خودش تکیه میکنه، توجه داشته باشه که قدرتش هم از خودش نیست، علمش هم از خودش نیست، و تکیه به اسباب هم نکنه، انقطاع از اسباب پیدا کنه، به اضطرار میرسه. یعنی نیاز داره، هیچ راهی هم برای حلش نیست. همون مثالی که قرآن میزنه، در روایات آمده، مثل کسی که در حال غرق شدن تو دریاست، بعد کسی نگرش بداره. تا به حال خیال میکرد کشتی آدمو نگه میداره، کشتی شکسته، این نیازش براش زنده میشه، میبینه کسی نیست نگرش بداره، نه کشتیبانه نه کشتیه، خودش هم مقدار شنا میکنه، از توانایی های خودش هم مایوس میشه، موج ها میان، گرداب ها میان، احساس میکنه کسی نیست او رو نگه بداره، هم نیازش براش زنده میشه، میبینه نیاز داره به اینکه نگرش بداره، زیر پاش شل شده، نیاز داره بهش عنایت بکنن، اسبابم از کار افتادن، از خودش هم مایوس شده. این همون جاییست که در روایات دقیقاً تأکید میکنه، میگه چنین آدمی خدا رو احساس میکنه. اگر میخواید خدای متعال رو احساس بکنیم و حضور حضرت حق رو درک بکنیم، باید به این نقطه برسیم، باید به نقطه اضطرار در نیاز همون برسیم. حالا عنایت کنید، این آدم به یک در یک نیاز خودش به اضطرار رسیده. اگر انسان در همه نیازهای خودش به اضطرار برسه، ببینید چجور قدرت مطلقه او، احاطه او، حضور او رو در همه قوای خودش، در همه امکانات خودش احساس میکنه. به شرط اینکه دائما حالت انسان حالت غریق باشه. عرض کردم نه فقط نسبت به این یک نیاز، نسبت به نیازهایی که بی نهایت هست، اگر انسان در همه اون نیازها احساس غریق رو پیدا کرد، در همه اون نیازها احساس اضطرار کرد، در همه نیازها حضور او رو لمس میکنه و احساس میکنه. مانع ما از درک حضور او، از درک اسماء حسنای او، مانع ما شرک های ما. حالا یا شرک به خودمون داریم، موجب به نفسیم، یا شرک به اسباب داریم. اگر شرک ما از اسباب برداشته شد، اون وقت در نیاز خودمون خدای متعال رو احساس میکنیم، همونی که در روایت آمده، فرمود حتی فرعون هم اونجایی که مضطر میشه، فرعونی که ادعای خدایی میکنه، در توحید صدوق هست، فرمود فرعون هم اونجایی که مضطر میشه و دیگه دستش از همه اسباب کوتاه میشه، حضور حضرت حق رو احساس میکنه و به او تکیه میکنه و از او میخواد. مانع اتکای به خدای متعال، اتکای به خود و اتکای به اسبابه، و الا اگر این دوتا قطع بشه، نیازهای ما ما رو به حضرت حق هدایت میکنه و حضور او رو در متن همه اون چه داریم به ما نشون میده. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، در گرسنه شدنمون، در سیر شدنمون، در خسته شدنمون، در به آرامش رسیدنمون، در قصه دار شدنمون، در خوشحال شدنمون، در همین هایی که با خود ما حضور حضرت حق رو لمس میکنیم و احساس میکنیم و در همه نعمت ها حضور او رو میبینیم، مشروط به این شرطی که عرض شد که انسان در همه احوال این حال غریق رو داشته باشه نسبت به همه نیازهای خودش، این حال درش مستمر بمونه، به تعبیر بزرگان تبدیل بشه به مقام، در مقامی قرار بگیره که علت دوام احساس کنه که در همه شؤونش فقیره و در همه شؤونش مضطر الالله، دعای او دعای مضطر باشه. دیدید گاهی انسان مریض میشه، تکیه میکنه به دارو، تکیه میکنه به پزشک، تکیه میکنه به عوامل طبیعی که آرام آرام آدم رو ممکنه تأمین بکنه، ولی یه موقعی به یه جایی میرسه که همه جوابش میکنه. این حالت اضطرار اگر در سلامتی، در گرسنگی، در خستگی، در تشنگی و در بقیه امور پیدا شد که انسان خود رو مضطر دید، تو همه نیازهاش خدای متعال رو احساس میکنه. در دعا داناییش استرار به علم اوست، در حیاتش استرار به حیات اوست، در قدرتش استرار به قدرت اوست. اگر کسی به اینجا رسید، در همه نیازهاش اول خدای متعال رو میبینه، دوم خودشون میبینه. این حالت به انسان دست میده. این تعبیر رو ببینید در مناجات در دعای امام حسین علیه السلام: علی غیر کم من از ظهور ما لیس لک حتی یکونه هو المظهر لک. آیا غیر تو یک پیدایی دارد که با پیدایی خودش تو رو به ما نشون بده، تو رو برای ما پیدا بکنه، یا همه عالم پنهانه، با ظهور توست که عالم ظاهر است؟ آدمی که به اینجا میرسه اول ظهور حضرت حق رو میبینه، بعد در سایه ظهور حضرت حق میبینه همه عالم هستن. نه اینکه میگه عالم هست بعد از عالم میخواد به خدا برسه، اول میبینه او هست، بعد در پرتو هستی او میبینه عالم هست. انسانی که به این نقطه رسید، ارتباط خودش رو هم با خدای متعال اینجوری میفهمه. این مناجاتی رو که بنا شد یه جمله تقدیم کنیم، ببینید تعبیرش همینه. البته تعبیر تعبیریست که تکرار شده، ولی من همین یه قسمت رو میخوام ترجمه کنم. مولای یا مولای، انت الخالق و انا المخلوق. اول خالقیت او رو میبینه، بعد مخلوق بودن خودش رو میبینه. و هل یرحم المخلوق الا الخالق. مولای یا مولای، انت المالک و انا المملوک. اول مالکیت او رو میبینه، او مالک همه هستی است، مالک مطلقه. بعد وقتی مالکیت او رو میبینه، مملوکیت خودش رو میبینه، میبینه منم مملوک او هستم. و بعدم احساس میکنه که در هر چه که داره، این ملک اوست دیگه. اگر بخواهد این ملک باقی بمونه، نیاز هست که او دستگیری بکنه. و هل یرحم المملوک الا المالک. انت العظیم و انا الحقیر. اول عظمت او رو میبینه، بعد در شعاع عظمت او حقارت خودش رو میبینه. انت الغنی و انا الفقیر. اول غنای او رو میبینه، میبینه عالم پر از غنای اوست، بعد در سایه غنای او فقر خودش رو میبینه. انت المعطی و انا السائل. اول اعطای او رو میبینه، بعد سؤال خودش رو و نیاز خودش رو. اگر کسی به اینجا رسید که اضطرار خودش رو فهمید، اون چه درک میکنه اینه: اول میبینه هر چه هست اوست، اعطا هست، قدرت هست، مالکیت هست، خالقیت هست، حیات هست، علم هست. و دوم این که مهمتر اینه، اینجور نیست که بگه خدای تو حیی منم حیم، حالا خدایا به من بده. اینجوری نیست. میفهمد که او حیه و این میته. اگر کسی به استقرار رسید، درکش از خودش عوض میشه. دیگه احساس نمیکنه منم حیم، منم قادرم، منم عالمم، منتها حیاتم، قدرتم، علمم از اوست. این طوری نیست. احساس میکنه انل انتل حی و انل میت، انتل عالم و انل جاهل، انتل قادر و انل عاجز، انتل باقی و انل فانی، انتل دائم و انل زائل. میبینه این ور زواله، این ور فنای، این ور جهل، عجز، حقارت، موت. اگر کسی به استقرار رسید، میبینه این طرف هیچی نیست، هرچه هست اون طرفه. بنابراین درکش از خودش تغییر میکنه. آدم قدم اول ممکنه فقط خودش رو ببینه، قدم دوم ممکنه ببینه من هستم، او هم هست، من محتاج به او هستم، من عالمم، در علمم محتاج به او هستم، من در قدرتم محتاج به قدرت او هستم. ولی در قدم بعد میفهمه که این طرف فقط عجزه، این طرف فقط جهله، این طرف فقط موته. اونی که من دارم اگه خدای متعال به من نده، این طرف چی؟ اونی که میتونم بگم مال منه، حیاته. اگر خدای متعال به من حیات نده، من حیاتی دارم. خب اگه حیاتی داشتی که دیگه نیازی به حیات او نداشتی.
اگر علمی داشتی که نیاز نداشتی بهت علم بدن، به خودت که نگاه میکنی میبینیم ور علم نیست، من عالم نیستم. کما اینکه قبل از اینکه به دنیا بیام عالم نبودم، بعدم اگر بمونم یه مدتی سن به هم بگذره همه حافظم رو از دست میدم، همه این دانش رو از دست میره، این وسط هم من عالم نیستم، من جاهلم. کما اینکه من یه موقع یه پشه نمیتونستم از خودم دفع بکنم، یه موقع دیگه هم میاد باز یه پشه رو از خودم نمیتونم دور بکنم، این وسط هم من عاجزم، من قادر نیستم. پس بنابراین درک انسان از خودش اصلاح میشه، آدم میفهمه انا العاجز، انا المیت، انا الفقیر، انا الزائل، انا الفانی، اون وقت فریادش بلند میشه که انت دائم. درسته من زائلم، انت دائم، تو که دائمی، و هل یرحم الزائل الا الدائم. زائل برای این که زائل نباشد مگه غیر از این راهی است که دائم به او رحمی کنه و به او عنایتی کنه، او رو نگه بداره، و الا زائل میشه. وقتی فهمید که میته، اون وقت میفهمه که مستر به حیات اوست. انسان تا خودشو حی میبینه، خب حی دیگه، چه نیازی داره به دیگری؟ اگر متوجه شد که من جز موت هیچی درم نیست، انا المیت، اون وقت استقرار پیدا میکنه به این که انت الحی، خدایا من میتم، اینور هیچی نیست ولی تو که حیی. و هل یرحم المیت الا الحی، آیا جز موجود حی به میت عنایتی میتونه بکنه؟ میت که به میت نمیتونه کاری بکنه. همه ما میتیم، همه ما صفریم. صفرا رو کنار هم بچینید، 100 هزار تا صفر، چیزی توش در نمیاد. انت الحی و انا المیت و هل یرحم المیت الا الحی. و بقیه اون چه در این مناجاتم آمده همه همینه، یعنی درک شؤون کمال خدای متعال، حالا البته تعبیرها تعبیرهای نارسایی است دیگه، و درک شؤون افتقار خود. او غنی است، او حیاتش از خودش حیه، او غنی است، باقیه، دائمه، کبیره، خالقه، مالکه، رازقه، دلیل هدایت کننده است، هادیه. منم که زالم، متحیرم، میتم، فانیم، زائلم. اگر این طرف انسان نگاه بکنه یه مش از صفات از این دسته. اون چه من هستم همینه، اگر او ندمد بقایی نیست، نمیشه بگی من باقیم، نمیشه بگی من حیم، من عالمم، چیزی از خودم ندارم. وقتی چیزی از خودم ندارم، نه حیم، نه عالمم، نه باقیم. پس بنابراین این طرف همین هست. این درک در انسان اضطرار انسان رو به خدای متعال آشکار میکنه، انسان مستر میشه دیگه، چون در انسان یک خواستی گذاشتن. فقر یعنی خواست، سلام علیکم، منتها خواست توامه با اضطرار، توامه با عجز، توامه با ذلت، توامه با محبت، همه اینا تو فقره. خواستی که به ما گذاشتن، در ما گذاشتن، خواست نسبت به حضرت حقه، نسبت به اسماء حسنای اوست، نسبت به قدرت او، علم او، حکمت او، عزت او. در ما یه خشوعی، یک تواضعی، یک فقری، یک اضطراری نسبت به اونها گذاشتن. حقیقت عبودیت ما هم همین اضطرار و فقر و خشوع ما نسبت به اون کمالاته. و اصلا معنی اله بودن او اینه که ما بخواهیم یا نخواهیم این اضطرار در ما هست. انکارم بخوایم بکنیم، انتل حی و انل میت، میت مستر به حی دیگه. انتل غنی و انل فقیر، فقیر مستر به غنی است. انتل باقی و انل فانی، فانی مستر به باقی است. درک این حقیقت و این اضطرار، که انسان این اضطرارها رو بفهمه، این میشه توحید. این که در دعای عرفه امام حسین است، اوقفنی الا مراکز اضطراری، یک نقطه های اضطرار در من هست، من غافل از اضطرارهای خودم هستم، تو من رو به اضطرارهای خودم واقف کن، من بفهمم مضطر به تو هستم. اگر عبد این رو فهمید احوالش در اضطرار به پروردگارش سپری شد، این حالت حالت عبادت، حالت سجده است. این حالت همون حالت دعاست، این حالت همون حالت خشوعه، حالت خضوعه. آدم اگه استقرار خودشو فهمید، دائما دست گداییش به سوی خدای متعال درازه. در چی؟ در همه استقرارهاش. نمیتونه نمیتونه درخواست نکنه. این میشه بندگی. این که ادعا مخ العباده، مغز عبادت و روح عبادت دعاست، یعنی هم آدم بفهمه مستر دیگه، مستر به شؤون اسماء حسنای اوست. و این که در قرآن می فرماید قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، به اندازه دعاتون بهتون توجه میشه، یعنی به اندازه که استرارتون رو می فهمید، نه به اندازه سر و صدا و لغلقه لسان. به اندازه که استرار خودتون رو به حضرت حق درک میکنید، حضرت حق بهتون عنایت میکنه. به اندازه هم که توهم غنا دارید، نه. این که می فرماید ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین، شما از من بخواید من بهتون میدم. اگر استرار خودتون رو درک کردید، هر چه بخواید بهتون میدم. از من بخواید، یکی بخواهید، دو از من بخواهید. نه توهم غنا داشته باشید، نه مشرک باشید و به اسباب تکیه کنید. فقر خودتون رو بفهمید، از غیرم نخواهید. ادعونی استجب لکم، یعنی فقر خودتون رو ببینید، فقر بقیه هم ببینید، بدونید بقیه هم اگه شما میتید بقیه هم میتن، اگر جاهلید بقیه هم جاهلن، اگر عاجزید بقیه هم عاجزن. این یک، فقر رو ببینید از همه مایوس بشید. و این طرف هم قدرت و حکمت و عزت و رحمت و رحمانیت و رحیمیت من رو ببینید. اگر این رو دیدید، طبیعی سرچشمه های امید درتون پیدا میشه، از غیر مایوس بشید، به من امیدوار بشید، اون وقت از من میخواهید. اگر خواستید، اون وقت ببینید که من بهتون میدم یا نمیدم، حتما اجابت میشه. بعد میفهمد ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اونایی که استکبار میکنن و اعراض میکنن با این استکبارشون از بندگی، استکبار عن عبادت دارن، استکبارشون رو رویگردان میکنه از عبادت، سیدخلون جهنم داخرین. اینا نتیجه استکبارشون اینه که از رحمت فاصله میگیرن، گرفتار عذاب میشن، از عزتی که در سایه دعا و اظهار نیاز به خدای متعال از فاصله میگیرن، به خاری میفتن، سیدخلون جهنم داخرین. یعنی همین دعا، همین درخواست، این عبودیته. اعراض از این اضطرار استکبار علی الله. استکبار یعنی اعراض از این اضطرار. انسان خودشو مستر ندید، به همون اندازه خودشو غنی میبینه دیگه، کبریایی برای خودش قائل، حساب و کتابی برای خودش باز میکنه. این احساس که دائما انسان در همه شؤونش حال غریق رو داشته باشه، این اون چیزیست که از ما خواستن و باید به این نقطه برسیم. شاید اینم که در روایات هست من عرف نفسه فقط عرف ربه، این معرفته که انسان اضطرارهای خودش رو بفهمه. این اضطرارها او رو به اسماء حسنای الهی میرسونن و میتواند حیات او، قدرت او، علم او، حکمت او، عزت او رو ببینه. حالا از این بالاتر هم شاید باشه. پس بنابراین انسان اگر این گام ها رو برداشت، به اضطرار به اسماء حسنای الهی میرسه. به جای اینکه نیاز به زمین احساس بکنه داره، احساس نیاز به خورشید بکنه، احساس نیاز به دوست و همسر و رفیق بکنه، که این احساس نیازها در ما همه شرکه، تعارف میکنیم. ما نیازمند به اینا نیستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، چرا؟ چون والله هو الغنی الحمید، غنی حمید اوست، بقیه که غنی نیستن، فقیر که به فقیر محتاج نیست. ما هممون محتاج به او هستیم. اگر تکیمون برداشته شد حضور اسماء الحسنا رو میبینیم، که در همین محفلی موقعی عرض کردم که این مقام بسم الله یعنی همین، مقام بسم الله یعنی مقامی که انسان تکیهش به اسماء حسنای خداست، دیگه رو زمین که را میره به سفتی زمین کار نداره، غذا که میخوره به غذا تکیه نمیکنه، آب میاشامه به آب تکیه نمیکنه، نفس که میکشه به این هوا تکیه نمیکنه، به ریه خودش تکیه نمیکنه، به سلسله قوای خودش تکیه نمیکنه، بلکه در همه شؤون تکیهش به اوست، اتکایش به اوست، با اسماء حسنا سر کار داره، مقامم شده براش، یعنی دائما در مقام بسم الله. این حالت اضطرار، این حالت التجا، این دائم و دعا بودن، این همون حالت دوام در عبادته. دوام در عبودیت همین دوام در افتقاره، دوام در اضطراره. به اندازه ای هم که انسان از این اضطرار فاصله میگیره به استکبار رو میاره، به همین اندازه هم به طغیان رو میاره. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. خیلی واضحه انسان اگر حضور حضرت حق و افتقار خود رو ندید، برای خودش شأنی قائل شد، خدایی میکنه، چرا خدایی نکنه؟ به هر اندازه ای که انسان برای خودش ملک قائله، به همون اندازه خدایی میکنه، به همون اندازه تفرعون میکنه. تفرعون اگه در انسان بخواد از بین بره، ریشه هاش باید از بین بره، ریشهش اینه که احساس مالکیت نکنه، احساس دارایی نکنه، احساس افتقار بکنه. در هر نقطه ای که انسان از اضطرار و افتقار بیرون رفت، حتما ادعای خدایی است، حتما استکباره، و این استکبار حتما اعراض میاره و حتما طغیان میاره و حتما پایانش هم جهنمه، یعنی حتما انسان رو از محیط ولایت بیرون میبره. حالا یه جمله‌ای بگم عرضم رو جمع کنم چون فیض آماده شد، و اون نکته اینه، انسان اگر در مسیر توحید قدم برداشت، اضطرار به اسماء حسنا پیدا میکنه، تحت هدایت و عنایت اسماء حسنا قرار میگیره، حضور اسماء حسنای الهی رو در عالم احساس میکنه، به معرفت به اسماء حسنا میرسه، به مقام استعانت از اسماء حسنای الهی میرسه. خب میدونید اسماء حسنای الهی هم معناش روشنه دیگه، قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنا. اسماء حسنا از آن خدای متعال هن. مال مقام الوهیت، مال مقام غیبن، فله الاسماء الحسنا، همه اسماء حسنا مال اوست، خالقیت، رازقیت. این اسماء حسنایی که از آن خدای متعال هست، فله الاسماء الحسنا، اینا کیا هستن؟ ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. این اسماء حسنا چی هن؟ در روایات دیدید در توحید کافی از اسماء مخلوق هن. خدای متعال اسماء را آفریده، طریق عبادت هن، طریق معرفت هن. اینه که حضرات معصومین فرمودن نحن والله الاسماء الحسنا. اسماء حسنای الهی حضرات معصومین هستند. اگر کسی در وادی توحید قدم برداشت، اضطرار خودشو به اسماء حسنای الهی درک میکنه، با اسماء حسنا دیگه سر و کار داره، و از اون طریق به معرفت خدای متعال و به بندگی و عبودیت میرسه. و اگر این اضطرار رو نفهمید، به هر اندازه‌ای که اضطرار خودش رو نفهمه استکباره، در هر نیازی که مستر نباشه انسان تو اون نیاز مستکبره، کبریایی برای خودش قائله، و چون کبریایی قائله دست گداییش دراز نیست، اعلام افتقار نمیکنه. هر کجا اعلام افتقار نیست، اعلام دارایی است، یعنی احساس ملکه، یعنی احساس شرکه، یعنی احساس کبریایی است. حاصل این احساس کبریایی و عدم افتقار و استعانت از خدای متعال و اسماء حسنایش و تکیه به خود، این است که انسان از ولایت خدای متعال به همون اندازه بیرون میره و به همون اندازه تحت ولایت اولیاء نار قرار میگیره. سیدخلون جهنم داخرین. جهنم موطن کسانی است که از ولایت خدا خارج میشن، تحت ولایت اولیای طاغوت قرار میگیرن. انسان سر و کارش یا با اسماء حسناست یا با اولیای طاغوته. اگر افتقار خودش رو فهمید، سر و کارش با اسماء حسناست، با علم خدا، با قدرت خدا، با عزت خدا. با خب شما هم که زیارت جامعه کبیره رو خوندین، خزان العلم، منتهى العلم، اصول الکرم، قادة الامم، ارکان البلاد، دعائم الاخیار، سر و کار آدم با اینهاست. اینها چه کارن؟ اینها اسماء الله الحسنا، اسماء الله هن. میشه اونها رو پرستید؟ نه. در روایات دیدید فرمود کسی که اسم رو بپرسته کافره، اسم و مسما رو بپرسته مشرکه. فقط باید خدا رو پرستید، اما طریق پرستش اسماء. به تعبیر دیگه حالا سادش اینه، شما اگه مطلقاً هیچ لفظی رو نتونید نه تصور بکنید نه به زبان بیارید، میتونید خدا رو صدا بزنید یا باید با یه لفظی صدا بزنید؟ این لفظ واسطه است، لفظ رو که شما صدا نمیزنید که. حالا اگر کسی خدای متعال زبانش رو ازش گرفته ولی زبان دل بهش داده، با این آوا و کلمات خدا رو صدا نمیزنه، ولی باز اونجا هم با یه کلماتی است، اون کلمات رو ازش بگیرن نمیتونه. حالات قلبی انسان رو از آدم بگیرن، آدم احساس خوف، احساس رغبت، احساس تضرع نداشته باشه، میتونه خدا رو صدا بزنه؟ یا انسان وقتی خدا رو صدا میزنه یه حالتی بین او و خدای متعال، این حالت رو که آدم نمیپرسته. لطیف ترین حالاتی که انسان در مناجات شبش با خدای متعال داره که این حالات رو که نمیشه سجده کنی، اینا حال منن، اینا واسطن. با این حال انسان به خدای متعال رو می آوره. اون حالی که حال ارتباط کل هستی به خدای متعال است، حال نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت همه وجودش ذکره، لذا در قرآن ذکر به حضرت تفسیر میشه دیگه، فاسألوا اهل الذکر. حضرات فرمودن ذکر نبی اکرم، من اهل ذکر، ما اهل البیت اهل ذکر. ایشون عین ذکر الله. لذا حال توجه ما به خدای متعال از بستر ایشون عبور میکنه، واسطن در بندگی. اگر خدای متعال این اسماء و حسنا رو خلق نمیکرد، احدی نمیتونست خدا رو پرستش کنه، احدی به خضوع و خشوع در مقابل خدای متعال نمیرسید. حالا یه مقداری نیاز به بحث داره، فقط اشاره میکنم انشاءالله فرصت دیگری. این مقام همون مقام درک الوهیت انسان. اگه اسماء حسنای خدا رو درک کرد، الوهیت خدا رو درک میکنه. اسماء حسنای او در ما جاریه، ما هم مستر به این اسماء حسنا هستیم. درک الوهیت او درک این استراره. اگر خدای متعال اسماء حسنا رو خلق نمی کرد، ما با مقام غیب الهی هیچ ارتباطی نداریم که بخوایم درکی از اون مقام غیب داشته باشیم. درک ما از او به واسطه همین اسماء، ما مستر به این اسماء هستیم. او حی، قادر، رحمان، رحیم، ما مستر به همین هستیم دیگه. اون مقام غیب که در دسترس کسی نیست، این اسماء حسناست که باطن عالم رو پر کرده و عالم مستر به اوست، عالم مستر به اسم الله. و ائمه هدات معصومین اسماء الله الحسنا هستن، اسم الهی هم دیگه، ولذا ما از طریق اونها خدا رو هم میشناسیم هم عبادت میکنیم. استرار ما به خدای متعال در واقع استرار به نبی اکرم، استرار به امیر المؤمنینه. از طریق استرار به او، او خودش عین استرار به خدای متعاله. الفقر و فخری، حضرت عین فقرن، فقیرتر از همه هستن. فقر ما به خدای متعال از طریق افتقار به نبی اکرمه. حالا انشالله این بحث نیاز به گفتگو داره، از محضر اساتید و بزرگان عذرخواهی میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت فنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت،
و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.